السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب أدخلني مدخل الصدق وأخرجني مخرج الصدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء وأشرفهم أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته المعصومين ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. قال الله تبارك وتعالى وما عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يروى. یکی از دستورات دین دستور به زهد، انقطاع از دنیا و مقدمه برای اتصال به آخرت، چیزی که شهدا این روحیه رو در وجودشون داشتن. تا زاهد در دنیا نشیم و معنای زهد انقطاع دل هست، تا این انقطاع یعنی دل کنده نشه پرواز محقق نمیشه. زهد مقدمه خلوصه، این خلوصی که این همه روش صحبت میشه و گفته میشه که فقط عمل خالص رو خداوند میپذیره. راه تحصیلش اینه، تا دل از غیر کنده نشه خالص نمیشه. آهنی که میخواد خالص در بیاد از تو کوره باید کنده بشه از اجزای دیگر، از اجزای غیر آهن. حرارت میدن سنگو، این سنگ معدن تو حرارت اجزایش از هم باز میشه. تو هر مرحله یه آتشی میزنن یه بخشی جدا میشه، حرارت رو زیادترش میکنن، یه ناخالصی دیگه جدا میشه تا خالص میشه آهنش. زهد برای اعمال ما این مقدمه رو داره، یعنی وقتی دل رو میکنیم از دنیا و خالص میتونیم خدا رو عبادت بکنیم، خالصانه صداش بزنیم. اما وقتی دل من وصل به دنیاست، از این ورم وای میسن میگم ربنا آتنا فی الدنیا حسنه، این مخلوط، بالاخره نصفش این وره نصفش اون طرفه. دل چسبیده به دنیاست، درست نمیتونم بگم خدا. پشت ماشینای بازیاب می نویسه لطفاً قاطی نکنید. این تعبیر رو ما هم حالا می گیم، لطفاً قاطی نکنید. وقتی میگید یا فاطمه، قاطی نکنید با محبت دنیا. کسی زاهد نشه نمیتونه خالصانه خدا را، اهل بیت علیهم السلام صدا بزنه. این زهد که مقدمه خلوصه، مقدمه حکومت خدا بر دله. اگه بخوایم این طوری صحبت بکنیم، شاید به یه عبارت دیگه واضح تر بگیم. این فضای اینجا رو اگر ما بخوایم خالصش کنیم برای عزاداری، باید هیچی کار دیگه نشه، اون گوش و کناراش کار دیگه نشه. اگه بخواد یه جمعی عزاداری بکنم، اون گوشه هم یه کسی مثلا خوابیده باشه، این مخلوط میشه جلسه. دل وقتی که یه بخشیش به سمت پایینه، یعنی دنیا، یه بخشیش توجهش به خداست، به سمت بالا، پس این دل کلش در اختیار خدا نشده. اگه میخوام در اختیار خداش بگذارم، باید خالصش کنم. وقتی خالصش کردم برای خدا، اون وقت یه فایده دیگری هم داره. غیر خدا همه از من میترسه. امام بزرگوار ما و این درس ها رو یادمون دادن و خودشون هم ببینید این روحیه رو داشتن. هیچی مقابل آمریکا، مقابل دشمن نمی ترسیدن. اصلا تو وجودشون مثل این که ترس نبود. یک بار هم خودشون فرمودن والله تا به حال نترسیدن. قسم خوردن این خیلی مهمه. والله تا به حال نترسیدن. یعنی تو اون شرایط خاصی که مرگ جلو چشمشون بودن و بچه و ریاست و کاسبی و این چیزا باشه، نه آماده نیست برای شهادت. اول باید منقطع بشه. دو، خالص برای خدا باشه. یعنی حالا که از غیر منقطع شد، این برش هم باید وصل به خدا باشه. کل وجودش رو بذاره در اختیار خدا، حاکمش میشه تو خدا، یعنی او داره حالا حکم بهش میکنه. اینم تسلیمه. حالا غیر خدا در نظر او کوچکه. یعنی جمع بین این دو اینه. تو بعضی روایت ها داره که خود اون خلوص هم معلول یقینه. اون وقت که انسان یقین به خدا پیدا بکنه، همه هستیشو دلشو میذاره در محضر پروردگار. وقتی از غیر خدا هیچ نمیترس. این بود که حضرت امام رضوان خدا بر ایشان باد اینطوری بودن. اون وقت که نجف بودن، یه موقعی میخواستن حزب بعث رو تحقیرش بکنن، ذلیلش بکنن، فرمودن من از عراق میرم. حزب بس نمیخواست امام رو از دست بده. اون موقع صدام رئیس حزب بس بود، رئیس جمهور نبود. وقت مسئولین حزب بس تصمیم گرفتن بیان خونه امام و یه چند لحظه بالاخره با امام صحبت بکنن، ایشونو قانع کنن که بمونن نجف. سال فکر بکنم 51 بود که رابطه ایران و عراق یه سر بحث همین اروند یه مقدار بینشون کدورت شد. وقت عراق برای اینکه به شاه ایران فشار بیاره و یه تیکه مرز ایرانو بگیره و ایرانو راضی بکنه، شروع کرد ایرانیایی که تو عراق بودن همه رو بیرون بکنه. خب اینم یه فشار مضاعفی بود. وقت امام تو این لحظه یهو گفتن منم میرم. حزب بعث فوری پیغام داد میخوام بیام ببینیم شما رو. امام سر درسشون فهمدن من اینا رو راهشون نمیدم. حزب بعث گفته که میخوام بیام ببینم اما راهشون نمیدم. طلبه ها به همدیگه گفتن ای کاش امام اجازه میدادن تا حزب بعث بیاد، بالاخره شاید به این نتیجه برسن که حداقل طلبه ها رو بیرون نکنن از نجف، چون همه رو ایرانی ها داشتن بیرون میکردن. طلبه ها میخواستن درسشون رو بخونن و گفتن اگه امام دیدار بکنن با حزب بعث ممکنه یک امتیازی ازشون بگیرن و بگن اگه من وایسم باید طلبه ها هم وایسن. اونا هم قاعدتاً راضی میشن، گفتن طلبه وایسن. بقیه زائره رو ایرانی های خیلی اصلا ساکن شده بودن تو عراق، خونه گرفته بودن، اونا رو داشت عراق بیرونشون میکن. بالاخره این طلبه به یکی از آقایون که یخت سنش بیشتر بود به او گفتن برو به امام بگو که اگه دیدار بکنید این فایده رو داره، یه امتیاز ازشون بگیرید، طلبه ها بمونن نجف درسشون رو بخونن. اون آقا اومد به امام گفت که طلبه ها نظرشون اینه. حضرت امام فرمودن من در نهایت ملاقات میکنم با اینها به خاطر همین مصلحت، اما اینکه سر درس گفتم اینا رو راشون نمیدن میخواستم اینا رو ذلیلشون بکنم و اینا بفهمونم که اینجا اینطور نیست که حالا درسته مملکت دست شماست اما هر غلطی میخواید بکنید تصمیم با شما نیست. من میخواستم بازتاب عمومی پیدا کنه، گفتم راهشون نمیده. بعد بالاخره اونا اصرار کردن که حزب بعث که میخوان بیایم، و بالاخره امام اجازه دادند و به دنبال اجازه خب ذلیلشون کردن. ذلتشون هم این بود که اون روزی که اومدن دیدار امام، امام چند دقیقه نشستن، یکی از این مسئولینشون گفت آقا عراق در اختیار شماست و حکومت حکومت اسلامی است، و شروع کرد چاپلوسی کردن که میخواست امام رو بگه شما نرید از عراق، ما ایرانی ها رو داریم بیرون میکنیم، کاری به شما نداریم، شما باشید. امام هم وسط حرفش صحبتشو قطع کردن و به جای اینکه ازش تشکر بکنن و بگن خیلی ممنون، برگشتن بهش گفتن شما بدتر از اسرائیل کردید. اسرائیل وقتی میخواست فلسطینیا رو بیرون بکند و حکومت اونجا غصب بکند مکان اونها را، 6 ماه به فلسطینیا مهلت داد. شما 6 روز هم به ایرانی ها مهلت ندادی، هم تو دارید از خونهاشون بیرون میکنی، خونهاشون رو دارید تصرف میکنی، شما از اسرائیل بدتر کردید. اونا اومدن جواب بدن، امام نذاشتن جواب بدن، فوری گفتن ساعت چنده، به بهانه این که نزدیک اذان ظهره، حالا از اون نشده بود، امام بلند شدن، این بعثی هنو نشسته بودن تو اتاق، نگذاشتن که مهمون اول خداحافظی کنه از اتاق بیان بیرون. خود امام سر زیر انداختن از اتاق اومدن بیرون و کفشا رو پوشیدن و رفتن به سوی مسجدشون و اینطور اینها رو ذلیلشون. این بحثی هم تو مونده بودن که ما هنوز صحبتون تمام نشده بود میخواستیم. این روحیه امام بود که میگفتن آمریکا هیچ غلطی نمیتونه بکنه، هنوز خیلی ها باورشون نیست، میگن نه بالاخره تعدلشون، میگن یه کاری میکنه اذیت میکنه، میگن بابا شما محکم بایستید هیچ غلطی نمیتونه بکنه. این روحیه امام نتیجه اون یقین به خداست. اگه میخواییم بشکافیم ببینیم چیه، وقتی یقین باشه خدا رو داره میبینه، غیر خدا رو نمیبینه. یه مقدار بیایم پایین تر، حتی حیوانات را هم ازش نمی ترس. صاحب مفاتیح آشخباس قمی، اون وقت که جوان بودن با استادشون مرحوم محدث نوری صاحب کتاب مستدرک الوسائل، با محدث نوری با هم از مسجد سهله نزدیک مغرب اومدن بیرون که برن مسجد کوفه. تا اومدن برن یه دیر شد و اصلا 2 کیلومتر راه بیشتر نیست فاصله مسجد کوفه و مسجد سهله. وسط راه اذان مغرب شد. استاد میدونستن دستور دین نماز اول وقته، نه تأخیر، لذا گفتن همینجا میستیم نماز مغرب و عشاء رو بخونیم. شاگردشون برمه محدث قومی ها جوان بودن، به استادشون گفتن آقا اجازه بدید چند دقیقه دیگه میرسیم مسجد کوفه، مسجد بریم مسجد نماز بخونیم. یه ربع دیگه مثلا اگه 1 کیلومتر اومده باشن 1 کیلومتر دیگه رو یه رو 20 دقیقه انسان میره میرسه به مسجد. بعد برای اینکه استادشون رو قانع کنن برای رفتن ها، گفتن تو مسجد سهله زائرا میگفتن یه شیر درنده دیدن و این اطراف یه شیر داره راه میره و خطرناکه، اینجا ما وایسیم نماز یخ شیر حمله میکنه بهمون، بیان بریم اینجا زود اینجا رد شیم بریم میریم مسجد کوفه. استادشون گفتن نه، دستور خدا اینه که اینجا ما اول وقت رو نمیتونیم تأخیر بیاندازیم، وایمسیم اینجا نماز. اول اذان مغرب وایسان نماز تو بیابون، وسط نماز صدا قرش شیر اومد. شیر طعمه خوبی پیدا کرده بود، نعره میزد و حمله کرد، اما اینا فرار که نگن نماز از بین نبردن که. محدث نوری هم تو ایستادن داشتن نمازشون رو میخوند. آشخباس قومی هم چون جوان بودن ترس تو دلشون گرفته بود، هی رفته بودن تو دل استادشون گفت میترسیدن، اما دیدن استادشون نه رها نمی کنن نماز، دادن نماز ادامه میده. شیرم با شتاب اومد جلو، اومد تا نزدیک سجاده که رسید وایساد جلوشون وایساد، یه مقدار نگاهشون کرد، بعد یه مرتبه نشست رو زمین خوابید، همونجا جلو سجاده گرفت خوابید. نماز که تمام شد آقای نوری روشونه کردن به این شیر رو گفتن اینجا اومدید چیکار، بلند شو برو. اینم بخ بلند شد و روش ازوا کرد برگشت رفت. ببینید این روایتشو من خدمتتون میخونم. فرمودند که امام صادق علیه السلام ان المؤمن یخشع له کل شیء، مؤمنا وقتی ایمان به خدا داره تمام اشیاء دنیا جلوش خاشعن. و یهابه کل شیء، همه چیز ازش میترسن. مؤمن اینطوری. الان رهبر معظم ببینید چه آمریکا ازشو میترسه، انگلیس میترسه، اسرائیل میترسه، سید حسن نصرالله رو ببینید چطور دشمن ازش میترس. مؤمن اینطوریه، همه اشیا ازش میترسن، یه وحشتی تو دلشونه، هیبت. یهابه کل شیء، بعد رمزشو حضرت تو خلوص بیان کرده، یعنی مؤمن این دلش خالص برای خداست، غیر خدا توش نیست، پس خدا داره حکومت میکنه، اون خدایی که حاکمه حافظه. ثم قال، فرمودن اذا کان مخلصا لله، وقتی مؤمن خالصه، اخاف الله منه كل شيء، خدا همه چیز دنیا را ازش میترسونه، از مؤمن میترسه. بعد حضرت فرمودن حتی حیوانات، فقط انسان ها و حکومت ها نیست که، حتی حوام الارض و سباعها و طیر سما، تمام این موجودات وحشی زمین، درندگان، پرندگان آسمان که وحشیان، از این مؤمن میترسه، حساب میبرن ازش. این نتیجه خلوصه. خلوص هم گفتم مقدمش انقطاعه، باید دل بکنیم. تو دل نکندیم ناخالصیم، آخرش یه مقدار دنیا ته دلمونه. امام هشتم علیه السلام فرمودن، این روایت رو خیلی شنیدید، که اگر کسی 40 روز خالص کنه خودش رو برای خدا، وقت جرت ینابیع الحکمه من قلبه علی لسانه، چشمه های حکمت از دلش همینطور جوشش میکنه و به زبانش ای جاری میشه، یعنی سخنان حکیمانه میگه. فقط راهش اینه که یه 40 روز بگذره، یه روز خالص باشه، مثل کسیه که تازه یه رو دو رو یه هفته رانندگی دارد میکنه اما هنوز عادت نکرده. یه 30-40 روز میگن شما رانندگی بکن تا کم کم عادت بگیری. یه 40 روز مواظب خودمون باشیم، خالص باشیم، کم کم اون چشمه ها شروع میکنه. حالا دقت کنید، اگه من میخوام 40 روز مواظب باشم، این 40 روزه با بحث زهد جلو میره، منتها یه بحثی رو میخوام خیلی مختصر میخوام یه نکته ای رو مطرح بکنم، روی این باید خیلی تأمل بکنی. کسی که میخواد از اصفهان حرکت بکنه، مقصد باید تو ذهنش زودتر حاضر شده باشه. یعنی مثلا از جا میخواد برید مشهد، اول باید مشهد تو ذهنش بیاد، نه شهر مشهد رو ببینه، دا اون دیدن آخر کاره. تو ذهنش مقصد رو حاضر میکنه، وقت کنده میشه از اسمایی. میخوام بگم خود انقطاع، خود انقطاع هم نتیجه دیدن خداست. کسی که میخواد از غیر خدا کنده بشه، از دنیا کنده بشه، باید خدا رو ببینه. در حالی که ما الان داریم میگیم دیدن خدا بعد از انقطاعه، یعنی اول منقطع بشیم، زاهد بشیم، بعد که زاهد شدیم خالص میشیم، اون خلوص ما رو به لقا میرسونه. ظاهرن این طوریه. بالاخره کدومه؟ دیدن خدا اول کار یا آخر کار؟ سوال اینه. تو مثال مشهد که زدم جوابش روشنه. شهر مشهد یه وجود ذهنی داره، یه وجود خارج از ذهن من داره. اون وجود ذهنیش قبل از انقطاع منه، اما وجود خارج از ذهن من بعد از انقطاع منه. اینطوری میگیم ما 3 مرحله درست میکنیم. اول میگم مرحله اول اینه، شهر مشهد میاد تو ذهن من، میشنم تصور میکنم که دلم میخواد برم زیارت، اینو تصور میکنم، مرحله دو انقطاع از اصفهانه، حالی کنده میشم و حرکت میکنم میرم. مرحله سوم میرسم به شهر مشهد. اون شهر مشهد که پایان کاره، اون شهر ذهنی دیگه نیست، شهریست که خارج از ذهن منه. لذا میگیم غایت، غایت یعنی هدف، غایت به وجود ذهنی علت حرکته. اما همین غایت به وجود خارجیش معلول حرکت منه. حرکت کردم، آخر کار رسیدم به اون هدف. حالا بیام تو بحث خداشناسی، ببینید اینطوری هست یا نیست. من اول تو ذهنم تصور میکنم عشق به خدا را. آمینم دلم خیلی پر میزنه، دلم خواهد وصله به او بشم. ببینید تو ذهنم تصور کردم، اما نیامد خدا تو دل من. یعنی تو یاد گرفتم، استاد من مثلا به من هی میشینه تشویق میکنه، یا تفسیر میخونم، یا هرچی. بالاخره یه شوقی پیدا میکنم برای دیدار خدا. این مرحله اوله. به استادم میگم خب ما که عاشق خداییم چیکار بکنیم؟ میخوام به خدا برسیم. نیست خدا تو دل من، چیکار بکنم؟ راهکارش چیه؟ میگه راهکارش اینه باید از دنیا کنده شی، دلتو از دنیا بکن، زاهد بشو تا خالص بشی برای خدا. وقتی خالص شدی خدا قبولت میکنه. خدا دل مخلوط رو نمیپذیره، دل خالص رو قبول میکنه. منم شروع میکنم چیکار میکنم؟ این مرحله دو اینه. بعد از که شوق پیدا کردم تو مرحله اول، تو مرحله دو شروع میکنم زاهد میشم، خالص میشم. تو مرحله سه یه مرتبه خدا رو تو دلم میبینم. باز مثال بزنم که بس بازه بشه. یه جوانی میگفت من خیلی دلم میخواد رهبر مذهب انقلاب رو ببینم، چیکار بکنم؟ دیدار چطور؟ گفتم همین ایام فاطمی اتفاقان حسینیش بهترین کار اینه، برو اونجا تو عزاداری شرکت میکنی، خدمت آقا میرسی. این سه مرحله است. مرحله اول شوق به دیدار داره، مرحله دوم از اصفهان منقطع میشه، ولی تو کنده نشه که نمیره دیدار، که باید اونجا کنده شه. مرحله سوم میرسد به ملاقات. این ملاقات دیگه غیر از مرحله اوله. مرحله اول ملاقات نبود، تصور کرده بود اما با چشم ندیده بود. اون مرحله اول تصور شوق، علاقه پیدا میکنه، اما کی وصل میشه؟ مرحله سه. ما با تو این جلسه ها وقتی که شوق به دیدار خدا تو دلمون افتاد و فهمیدیم که ما آفریده شدیم برای اینکه خدا رو ببینیم، بهش میگیم لقاء الله. این مرحله اوله که باید تصورشو بکنیم در ذهنمون. مرحله دوم چیه؟ حرکت. حرکت یعنی انقطاع و خلوص، از دنیا منقطع شیم، دلو بکنیم و خالص برای خدا بشیم. وقت مرحله سوم دیگه خود خدا رو تو دلمون میبینیم. فمن کان یرجو لقاء ربهی، هر کس رجا دارد یعنی امید دارد خدا رو ببینه. هر که عاشق خداست میخواد ببینه، دستشو بالا کنه ببینم کیه. یه دی دست بالا میگن ما عاشق. قرآن میگه خیلی خوب، این مرحله اول رجا است، نه خود خدا. وا رجا یعنی امید دارد خدا رو ببینه. این فمن کان یرجو لقاء ربه، میشه مرحله اول. مرحله دو چیه؟ فلیعمل عملا صالحا، باید عمل صالح انجام بده و مشرک هم نباشه، یعنی ناخالص نباشه. ولا یشرک به عبادت ربهی احدا، میشد خالص. این مرحله دو، اگه عمل خالصانه انجام داد قرآن وعده کرده که به مرحله سوم میرسه. مرحله سه چیه؟ لقاء الله، نه رجا. رجا مال مرحله اول بود، رجا یه امر ذهنیه. تو مرحله اول رجاه، تو مرحله دوم حرکت. حرکت که گفتیم خالصانه حرکت میکنه. مرحله سوم دیگه به خود لقا میرسه. این هم یه نکته مهمه عرفانیست که میتونیم باش یه سری مشکلات علم کلام رو هم حل بکنیم. من دیگه وارد اون مشکلاتش نمیشم، اما دقت کنیم که چه مسیر خوبی رو اهل بیت علیهم السلام راه و برامون نشون دادن که باید کنده بشه. خب عرضم رو جمع کنم. یه روز مردم مدینه دیدن حضرت فزه سلام الله علیها سوار شیر درنده شده و اومد تو شهر. مردم میترسیدن، اما این خیلی ساده با شیر اومد، مثل اینکه سوار اسب شده اومده، سوار شیر اومد تو شهر و بعدم وایساد پیاده شد، شیر برگشت رفت. مردم خیلی تعجب کردن، اومدن دور فزه رو گرفتن. فزه این چی بود دیگه؟ این صحنه رو ما ازت ندیده بودیم. حضرت فزه خیلی مؤدبه، 20 سال بعد از حضرت فاطمه سلام الله علیها فقط با قرآن حرف میزد، فقط با قرآن. اینا که حافظ کل قرآنن، یه هفته اگه تونستن این کارو بکنن، یه روز هر چی ازش سوال میکنه، مثلا اسم بچه‌ها چیه، اینا تو تاریخ اومده سا، با قرآن جواب میداد. کجا میخوای بری؟ با قرآن جواب میداد. از کجا میای؟ با قرآن جواب میداد. چی میل داری؟ حتی بهش گفت جنی یا انسی، آیا قرآن میخوای؟ حرف نمیزد. یعنی فقط حافظ نبود، حافظی بود که اینطور حضور ذهن داشت، تمام نیازهای دنیایش هم با قرآن جواب میداد. 20 سال بود اینطوری بود. اینا تربیت شده یه این خانواده هستن. وقتی مردم اون روز دیدن این خانم با شیر اومده تو مدینه، اول که جرأت نمی کردن، بعد که شیر رفت اومدن دورشو گرفتن، چطوری اینا مسخر خودت کردی؟ گفت راستش تو بیابون بودم، این شیر به من حمله کرد، منم راه فراری نداشتم، حمله کرد که منو پاره بکنه بخوره. من یه مرتبه یادم اومد گفتم ای شیر، من خادمه حضرت فاطمه هستم. تا گفتم من خادمه حضرت فاطمه هستم، نام از فاطمه براش آشنا بود، رام شد، از حالت حمله در اومد و وایساد و آهسته اومد کنار من، هم تو وایساد تا من اجازه داد سوارش بشه. ما هم دیدیم که بهتر از اینست که پیاده بیام شهر، سوار شدیم، ما رو آورد تا شهر رو پیاده کرد و برگشت رفت. اینه انسانی که خالص باشه اینطوریه. فکر نکنید انسان خالص مشکل نداره عزیزان، تحریم اثر گذاشته، اما یأس نباید تو وجودم باشه. مشکلات فراوانه، مشکلات معیشتی، اینا نباید وصل به راه پیمایی 22 بهمنش بکنه. اون وقت که میریم کاری به این نداریم که آمریکا چه کرده، یه مقدار مشکلات درست شده، بعد میگیم فلان مسئولم که کمکاری کرده است، یه مقدار کارام تقصیر اونه، اینا رو اصلا میذاریم کنار. خود اون مسئولم اومده سوراخ بیمای، همه اومده، خودش میدونه، خدای خودش. به تعبیر رهبر معظم فهمدن مردم گله دارن، حقم دارن، گله دارن از بعضی مسئولین، اما این که میان راه بهمایی، نه به دعوت من و امثال منه که حالا من خیال کنم من دعوت کردم، بعدم خوشحال میگم ببین تو میدون امام چقدر شلوغ شد، الحمدلله ما دعوت کردیم، مردم هم لبیک گفتن، ما کی هستیم بابا؟ بابا این خونه این شهداست، این شهدایی که اینجا بسیارشون رفقای خود شما هستن دیگه، فرزندانت، بستگانت، این خونهای شهدا هم تو رین دوشمون سنگینی میکنه، لذا اون وقت که میریم از نظام دفاع میکنیم، داریم دفاع میکنیم از ولایت فقیه، میگیم ما در حکومتمون طاغوت نمیخواهیم، میخواهیم در رأس حاکم یک مستعد جامع شرایط او باشه که او وصل به امام زمان، وصل به خدای متعال، این حکومت میشد اسلامی. و اگر در رأسش مجتهد نباشد حکومت میشه طاغوت، ما طاغوت رو نمیخواییم. فرسادیمش زبالدان تاریخ دیم اجازه نمیدیم اینجا بیاد. حالا باید چه بود؟ مرتب تو این 40 سال نید خیلی همین امسال چند بار خواب دیده بودن برامون، حتی اونا از خواب بیدار شدن، خوابشون تعبیر نشد، اون روزا میگفتن خواب بعضی ها چپه، حالا خواب این آمریکایی هم چپه، تابستان داغ بر ما خواب دیده بودن، ما امسال تابستان داغ است برای ایرانی ها. بعد گفتن عید حضرت مسیح ما میریم تو ایران و دیگه نظام پاشیده است، دن دوباره خبری نشد. برای اینکه از این یاوه‌گویی نکنند و یه حضور چشمگیر میخواد، همچنین که ببینن مردم حضور چشمگیری دو برابر سالهای قبل مدن، تا یه مدتی ساکت میشه. 3 روز پیش هم یکی از مسئولین آمریکایی اظهار یأس کرد، بعد یکی دیگه‌شون هم، 2 نفرشون دالا همین پیروز گفتن که نه ما این کاری که علیه ایران داریم میکنیم جواب نمیده، تازه آمریکا هم داره منزوی میکنه، داره افول میکنه. میدونی راجع به افول آمریکا دانشمندانشون تا چند وقت پیش عددی که گفتن 14,000 نامه تا الان، بیانیه، نامه، اون افراد مؤثرشون نامه نوشتن و گفتن آمریکا داره افول میکنه، تو سرازیری افتاده، به داد آمریکا برس. یعنی یأسشون نتیجه استقامت شماست و این صبر و استقامت رو فاطمه زهرا سلام الله علیها، اهل بیت علیهم السلام یادمون دادن که محکم بایستیم و از نامهربانی هایی که بعضی مسئولین میکنن، کوتاهی هایی که میکنن، اینا اونا باید جلوشون بایستیم. نمیگم صرف نظر بکنیم، اما میگم حساب اینا از هم تفکیک. جناب ابو طالب پدر امیرالمومنین علیه السلام وقتی اومدن پیش ابرهه گفتن شطر منو بده، شطور منو دزدیدید برای چی؟ ابرهه تعجب کرد، گفت من شما رو شأنتو خیلی بالاتر از این میدونست، من فکر کردم اومدی پیش من ملاقات میخوای به من بگو که برگرد و کعبه رو خراب نکن، حالا میدونم فکر تو شطوراده، بیا شطورات میخوای بکن. ابو طالب چی فرمودن؟ فرمودن انا رب الابل و للبیت ربون، فعلا شطور منو بده، من مالک شطورامم، اما بدون که این کعبه هم یک ربی دارد که عذر میخوام پدرتو در میاره. حالا عذرخواهی میکنم، من نخواستم تشبیه بکنم، اما گاهی مسئولین یک کاری میکنن دل انسان رو مجروح میکنن. ما باید وایسیم جلوشون رو بهشون بگیم که نخه سهم مردم بدید، بی خود این کار رو نکنید. اما بدونید نظام یه صاحب داره که با این کوتاهی شما نظام دم نمونه، نظام داره میره جلو، اون مثل یه دریا سیله داره. و امسال که رنگ و بوی فاطمی گرفته، من بحث خلوص رو دارم این مطرح میکنم، چون میدونم خلوص ابقا میاره، خلوص رو باقی میذاره. عزیزان، این شهدایی که رفتن خالصانه رفتن، این که باقیه مال نتیجه خلوصشون، کار خالصانه وصل به خداست و خدا تا خدایی میکنه کار خالصانه است. و حضرت امام اینطوری بودن، ما هم باید درس برامونه، ما هم یاد بگیریم اگه کاری میکنیم خالصانه بکنیم وقت باقی میمونه. انشاءالله امسال خالصانه تو راه بیمایی شرکت میکنیم تا دشمن تا یه مدتی، تا یه 40 سال دیگه، البته اونا خیلی بیهیان دادور چند وقتی دو یه هفت دیگه میزنه، اما باید مایوسشون بکنه. ما هم یه امید دیگری داریم، امروز متوسل به حضرت فاطمه میشیم سلام الله علیها، و میگیم دیگه واسطه شید فرزندتون ظهور بکنه. به امروز همین جمعی که اینجا هستیم، اگه دست به دست هم بدیم، یه دعای خالصانه بکنیم اینطوری. امام زمانمون که دلشون خیلی محزون در شهادت مادرشون هست، از این دعای خالصانه شما یه تبسمی بکنن، یه دعاتون بکنن، بگن این مرد و زن امروز به یاد من بودن. چقدر خوبه. صلی الله علیک یا فاطمه الزهرا یا قرة عین الرسول یا وجیهتان عند الله اشفعی لنا عند الله. يا فاطمة بنت مصطفى أدركينا دختر بنت مصطفی ادرکینا با آن که علیس رکن ما کان و یکون ای رکن علی مرتضی ادرکینا بیست و پنجم صفر امیر المؤمنین علیه السلام فرمودن بیست و پنجم صفر پیامبر به من فرمودن یا علی به زودی دوتا رکن از شما خراب خواهد شد، دوتا رکن از دست خواهید داد، اما نگران نباشید، والله خلیفتی علیک، خداوند جانشین منه، پشتیبان شماست به جای من. همون وقت داشتن میگفتن من دارم از دستت میرم، آماده باش، منو از دست میدی خدا رو داری نگران نبود. 28 سفر پیامبر از دار دنیا رحلت کردند و به شهادت رسیدند. امام فرمودند هذا احد رکنی الذی قال لی رسول الله صلی الله علیه و آله. این یکی از اون دوتا رکنی بود که 3 روز قبل پیامبر به من فرمودند خراب خواهد شد. رکن دوم چه روزی خراب شد. 2-3 ماه بیشتر نگذشته بود یه چنین روزی بود. امیرالمؤمنین علیه السلام احساس کردند بود و نبودشون از دستشون رفت. فاطمه جون ای حبیب کبریا، شما تنها خیر برای من بودی تو دنیا. برفتن شما دیگه خیری برای من تو دنیا نیست. یا فاطمه، میترسم بعد از شما عمرم تو دنیا طولانی باشه. یه جمله دیگم بگم، عرض ارادتی کنیم خدمت امام زمانمون، تسلیت بگیم خدمتشون. اگر پیامبر پیشا پیش به امیر المؤمنین علیه السلام گفتن والله خلیفتی علیک، حضرت فاطمه سلام الله علیها تو وصیت نامه جون نوشته بودن و استودعک الله یا علی، منم دیگه شما رو به خدا می سپارم. اگر من رفتم شما خدا را دارید، خدا حافظ شماست. وقر علا ولدی السلام الى یوم القیامه. یا علی سلام من رو به همه فرزندانم تا روز قیامت برسانی. صلى الله عليك يا فاطمة الزهراء يا وجيهة عند الله اشفعي لنا عند الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء.